نمایان، یعنی از روی وضع کنونی آن تا حد نابجاست. ایوان آن چنان که اینک میبینیم تنها یک شکاف حیرت انگیز نبوده و در اصل یک پرده سنگین زرباف آن را میپوشاند که ارتفاع زیاد و نقش های متنوع آن گویای ثروت فراوان بوده است. این ایوان بزرگ و عظیم 25 متر عرض و 43 متر عمق دارد و ارتفاع تاق به 30 متر میرسد که در نوع خود شگفت انگیز است. ابن خرداد به جغرافیدان قرن نهم میلادی آن را زیباترین بنا که با آجر و گچ ساخته شده است نامیده است. دوستان عزیز شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانوی زهرای آسیایی جلب میکنیم که در آن کتاب جامع راهنمای گردشگری و سفر به ایران را معرفی نموده است.
سلام همه شما شنونده‌های خوب برنامه فرهنگنامه. امروز قصد دارم شما را با نخستین کتاب بین‌المللی جامع راهنمای گردشگری و سفر به ایران بیشتر آشنا کنم. نخستین کتاب جامع راهنمای گردشگری و سفر به ایران که به نام ایران تراول معروفه، به زبان انگلیسی و با هدف معرفی ظرفیت‌های عظیم ایران در صنعت گردشگری منتشر شد. ایران از لحاظ پتانسیل‌های گردشگری بیشک جزو 10 کشور برتر دنیا محسوب می‌شود. قرار گرفتن در رتبه 5 تنوع جاذبه‌های طبیعی و اقلیمی و ایستادن در رتبه 10 از لحاظ دارا بودن جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی ایران را به کشوری بی دلیل در زمینه صنعت گردشگری مبدل کرده است. اما متاسفانه با وجود چنین ظرفیت بالایی، بخش گردشگری کشورمان نتوانسته است آنطور که شایسته و در خور تاریخ و تمدن این کشور چند هزار ساله است به گردشگران خارجی معرفی شود. یکی از بزرگترین نقاط قابل بهبود بخش گردشگری کمبود محتوا و تبلیغات به زبانهای بین المللی است که بارها توسط متولیان و گردشگران خارجی عنوان شده. به تازگی با هدف معرفی ظرفیت‌های عظیم ایران در صنعت گردشگری، مجموعه جامعی تحت عنوان کتاب جامع راهنمای گردشگری و سفر به ایران منتشر شده تا به معرفی کامل ظرفیت‌های گردشگری در ایران و جاذبه‌های موجود در کشور بپردازه. این کتاب در زمینه ایرانگردی و گردشگری مرجعی محسوب می شود که بیش از 1000 عنوان از مهمترین جاذبه های گردشگری ایران را در دل خود جای داده و تمامی اطلاعاتی که در مورد ایران و گردشگری در کشور برای گردشگران خارجی بیان شده است. کتاب راهنمای گردشگری و سفر به ایران شامل 3 فصل اصلی است که در فصل نخست پس از بیان 10 دلیل اصلی برای سفر به ایران و همچنین تشریح وضعیت آب و هوایی و رویدادهای فرهنگی گوناگون در فصول و ماه‌های مختلف می‌پردازد. در فصل پایانی این کتاب برای آشنایی گردشگران خارجی با زبان شیرین فارسی راهنمای 2 زبانه‌ای تهیه شده که حاوی اطلاعات اولیه مورد نیاز برای یادگیری اصطلاحات و جملات کلیدی زبان فارسی است. ممنونم که ما را تا این لحظه همراهی کردین. خدمتگزار شما زهرا آسیایی، مخصوص برای مجله فرهنگنامه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
ای شمس الدین، اگر عرصه چنین بود که دیدی در شبی تیر و تار مردی بی چراغ می رود به راهی که بر آن برکنده ابلیس چاهی ژرف، چه باید کرد؟
رسم فتوت است و آیین طریقت که از آن چاه و از آن راه هشدارش دهیم.
پس چنین کن پیش از آن که در غر چاه فرو افتد.
این راه پیمای بیچراغ کیست ای شیخ؟
مردی از مردم قونیه که ندانسته به تلبیس ابلیس سرگرم است.
بزاز است یا کفاش؟ رمال است یا خوابگزار؟
نه بزاز است و نه کفاش، نه رمال است و نه بقال. صاحب فتوایی است که چشم در حجاب علم ظاهر کشیده و دل به علم خیل و قال بسته. مدرسی مکتبدار که صدها طالب فضل در برابرش زانوی تلمذ بر خاک خاکساری نهاده و چون پروانه‌ای به گرد شمع وجودش می‌گردند.
نام و نشانش چیست؟
محمد پسر بهادین ولد که ملقب گشته به مولانا.
جلال الدین؟
آری، جلال الدین محمد بلخی.
آیا برای او که چنین در پرده های علم ظاهری فرو رفته راه نجات و نور امیدی هست؟
سرچشمه پاک است و آب چالاک، چارپایی سم در میان جوی بار نهاده و چنین آب را گلالود ساخته. تلنگری کافی است تا از بیراه به راه آید.
اگر رأی شیخ ما چنین است پس لابد چنین است.
موضع برکش و راه قونیه در پیش گیر که بیشک در این کار تو را ثوابی افزون از ثواب هفت حج پیاده خواهد بود.
چون امر شیخ در این است به شتاب می روم.
صاعقه، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، احمد گنجی، پیام حسینیان، عبدالعلی کمالی، محمد عمرانی، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، حسین فلاح، علی تاجمیر، مهرداد مهمان دوست. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل اول. این کاروانسرا در این شهر بهترین است و آن حجره که به شما خواهم نمایاند در این کاروانسرا آسوده ترین حجره آفتابگیر و دلنواز. گفتی از کدام شهر میایی؟
دمشق.
اما لحن کلامت لحن دمشقیان نیست.
زاده تبریزم.
سیاهی؟
تاجرم.
چه آورده یا چه میبری؟
هیچ آوردم و همه چیز میبرم.
شیرین سخنی.
البته شما نیز قند شناسید.
حب زوری دارم و گاه ابیاتی میزرایم.
اگر فرصت دست دهد از محضرتان خوشه چینی میکنم.
دور است و نارست، چندان در خور طب نیست.
باید چشید و انگاه قضاوت
کنم. تا مزاق شما چگونه باشد. خب این حجره شماست. البته اگر بپسندی.
باید دید و انگاه پسندی.
در را میگوشایم تا ببینید. بفرمایید.
قبلش به کدام سوست؟
به سوی کعبه.
کدام کعبه؟ کعبه ظاهر یا کعبه باطن؟
کعبه‌ای که من میشناسم رو به در است. اندکی مایل به چپ.
پس قبله من و شما یکیست.
من ترسایم نه مسلمان.
چه مسلمان باشی و چه ترسا، چه هندو باشی و چه مجوس، همه یک خدا داریم. به گمانم میخواهی چیزی بگویی، اما از گفتن ابا میکنی.
بیشتر مشتاقم تو بشنوم.
اجارش هرچه که باشد میپردازم، زیرا پیداست که منصفی.
اما به نظر نمیرسد که شما بی‌انصاف باشید.
مگر چه گفتم یا چه کردم که نشان از بی‌انصافی من باشه؟
آیا انصاف است که چون شما از کعبه باطن میگویید من طلب اجاره بها کنم؟
کسب حلال عبادت است.
میهمان من باشید.
از هر چه میبخشی ببخش، اما از حق زن و فرزندانت نبخش.
از کجا میدانید که زن و فرزندی دارم؟
این چهره و این دستان، چهره و دستان مردی است که کار و زحمت را بر خود هموار می سازد تا اسباب آسایش زن و فرزندانش را آورد.
باشد باشد. برای هر شب دو سکه.
دو سکه. اجاره یک هفته خود را پیشا پیش می بردم.
از خود گفت بردر می زنید یا من گفت بردر بزنم؟
اگر به راستی کسی هست که محتاج ردای پشمین و دستار چرکین من است، بگذار ببرد. ببرد تا رفع حاجتش شود. پس نیازی به قفل و کلید نیست.
من نگران ردای پشمین و دستار چرکین شما نیستم، بلکه دلاشفته از بابت کیسه چرمین شمایم که حق زن و فرزندان من در آن است. اگر سکه های شما را ببرند، در کمال شرمساری عذرتان را خواهم خواست. حال خود دانید.
به بازار که رفتم قفلی میخرم و بردر میزنم.
افروختن آتش در حجره ممنوع است. اگر قصد پخت و پز کردید، در کنج کاروانسرا تنورخانه‌ای هست از جهت این امر. البته اگر بخواهید می توانید سفارش کنید تا شام و نهارتان را نیز من بیاورم. اکنون اگر امری نیست من برفم.
نه حاجتی نیست، جز این که پرسشی دارم.
بپرسید.
می گویند در این شهر صاحب فضلی است به نام جلال الدین محمد.
ما به او می گوییم مولانا.
در کجا می توانم مولانای شما را بیابم؟
به وقت تدریس در مدرسه پنبه فروشان به وقت نماز و موعظه در مسجدی که هم جوار آن مدرسه است.
مدرسه پنبه فروشان؟
آری، نام آن مدرسه همین است. از هر کی بپرسید راه را به شما می نمایاند.
سپاسگزارم.
من یک پرسشی دارم.
بپرس.
من که نه زنار بستم و نه صلیب آویختم، شما چگونه دانستید که پیرو عیسی مسیح هم؟
در این مدت هرگز از زبان شما نشنیدم آن الفاظ اورادی که غالبا ورد زبان مسلمانان است. از این روی حد زدم که مسلمان نیستید.
برخی چون در میابند که من مسلمان نیستم، رفتارشان با من دیگرگونه می شود.
خرسندم که من از جمع آن برخی نیستم.
من نیز از این خرسندم.
کسی نیست بگوید به مدرسه می آیی تا علم بیاموزید یا دهان به جنبان. سیب را می خورید نوشی جان؟ چرا توفاله آن را بر زمین می اندازید؟ من تا کی آب و جارو کنم نامسلمان؟
سلام علیکم.
و علیک.
من سراغ مدرسه پنبه فروشان را گرفتم، این عمارت را نشانم دادند. آیا درست آمدم؟
لابد میخواهی بپرسی پس حجره پنبه فروشانش کجاست؟
نه، میخواهم بپرسم مدرس این مدرسه کجاست؟
پیرتر از آنی که بخواهی تلمز کنی.
اطلب العلم من المهد للحد.
اللهم صل علی محمد. از آن دالان که بگذری به صحن مدرسه میرسی. مولاناست با جماعت شاگردان.
سپاسگزارم.
صبر کن. آیا به راستی آمده ای تا پای درس جلال الدین بنشینی؟
اگر شما رخصت دهید.
گرچه مرا سواد چندانی نیست، اما آنقدر در این مدرسه خدمت کردم که بتوانم کلام نغز را از کلام ناپخته تمیز دهم. چند جمله بیشتر نگفتی اما پخته گفتی. پیداست دانش آموخته ای.
اما نه چنان که از درس جلال الدین مولانا بی نیاز باشم.
غریبی؟
غریبم، اما جویای قرب.
اگر جویای قربی، او را باید مولانا جلال الدین بخوانی.
آیا شما رخصت می دهید که پای درس مولانا جلال الدین بنشینم؟
شرط اول آن است که در صحن و حیات مدرسه زباله نریزی.
و شرط دوم؟
باقی شروط را او میگوید نه من.
پس اکنون رخصت میدهید تا بروم؟
میتوانی بروم.
سپاسگزارم. مولانا جلال الدین یا جلال الدین مولانا، چه توفیق میکنم؟ اصل این است که او خود را مولا میداند و دیگران را موالی.
بر مبحث نفس الحاق شده است، مسئله تناسخ است که البته به باور ما باطل است. اما نخست ببینیم که معنای تناسخ چیست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. معنای تناسخ آن است که...
آیا رخصت نشستنم میدهید جناب استاد؟
اگر میخواهی بنشینی خب بنشین.
آره
بنشین و درس استاد را قطع نکن. بنشین.
بنشینید.
سپاسگزارم.
تناسخ به آن معناست که نفسی که مبدع صورت است، مثلا صورت زید، به بدن امر انتقال یابد و مبدع صورت او گردد و همان تعلق که میان صورت و بدن زید بوده، میان صورت و بدن امر هم واقع شد.
گویا استاد درس کلام میگوید.
آره کلام.
در میان علما در صحت یا سقم تناسخ اختلاف است. گروهی از حکمای هند و پیروان فیثاغورس یونانی به صحت تناسخ باور دارند.
پس آنها کافرند جناب مولانا.
اگر نور ایمان را دیده باشند و انکار کنند، آره کافرند.
آیا ندیدند؟
باید از خودشان پرسید.
آخر چگونه استاد؟
اگر یاران موافقت کنند درس و فصل امروز را به پایان میرسانیم تا همگی به آن دنیا برویم و از ایشان بپرسیم که آیا نور ایمان را دیدند یا نه. برای امروز کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و
مبحثی به این مجموعی چرا ناتمام ماند؟
شاید مجال به قدر کفایت نبوده و استاد خسته.
استاد پرسشی دارم.
در راه پاسخ میگویم.
برادر، جناب مولانا اکنون به کجا میروند؟
به خانه، اما در طی راه به پرسش ها و شبهای شاگردان پاسخ میدهند. گویا شما غریبید.
آره غریبم، اما آیا میتوانم با دیگران همراه شدم؟
میتوانید، اما باید شتاب کنید.
جناب استاد، آیا جز این است که هر کس اصل معاد را انکار کند کافر است؟
چنین است.
پس چرا شما حکم کفر معتقدان به تناسخ را مشروط به رؤیت نور ایمان کردید؟
بدرالدین، کفر و ایمان امری درونی است. انگامی خداوند کسی را به جهت کفرش عقوبت خواهد کرد که حجت بر او تمام شده باشد.
اما استاد خداوند
کافیست. بدرالدین کافیست. بگذار درسمان به پایان برسد، آنگاه اگر شبهه‌ای باقی بود بپرس تا پاسخ دهم.
اطاعت جناب استاد.
امروز در میان شما شاگرد تازه‌ای دیدم، آیا کسی او را می‌شناسد؟
گویا غریب است.
اما غریبی که پرسشی دارد.
به گمانم صدای همون بود. نزدیک بیا برادر.
به پیران سر یاد درس مدرسه کرده.
علاءالدین.
اطاعت کن.
دوستر داشتم که در کنار ما باشی، نه در پس صف شاگردان. ای یار نو،
گرچه به سن و سال از دیگر شاگردان مولانا جلال الدین مهترم، اما به قدر دانش کترم.
بزرگواری، اهل کجایی؟
چه توفیر می کند ای صاحب فضل؟ اصل این است که پرسشی دارم.
بپرس.
محمد برتر است یا بایزید؟
چه میگویی مرد؟ چرا کفر میگویی؟
آیا به مذهب شما پرسش فعل کفرآمیز است؟
البته که نه، اما این پرسش بوی کفر میده.
آره این پرسش کفرآمیز است.
بیشک کفرآمیز است.
ساکت. گفتم ساکت.
ساکت باشی دارم.
ساکت. ای پیر، مقصود تو از محمد کدام محمد است؟
رسول خدا محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه.
گفتم ساکت. ساکت. ای مرد، محمد اشرف مخلوقات است.
بیشک چنین است، اما پس چرا رسول الله می فرماید سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، ولی بایزید میگوید سبحانی ما اعظم شأنی؟
نمیتونم.
این پرسش از اساس غلط است.
آره غلط است.
غلط نیست. غلط نیست. اما من نمیتونم.
من راهی دراز را به امید شنیدن پاسخ شما پیمودم.
پاسخ من این است. نمیدانم.
آشا که شما ندانید استاد. آنچه که بایزید بسطامی گفته همه از سر کبر و جهالت بوده.
گزافه نگو بدرالدین.
آیا جز این است؟
آری جز این است. اما من در این شهر میمانم به امید آن که پاسخ این پرسش را بیابید و مرا از آن آگاه کنید.
به شرط آن که خود ندانید.
بدرود جناب مولانا.
ای پیر، شما را کجا میتوانم بیابم؟
بجوید تا بیابید.
حسام الدین.
بله جناب مولانا.
سلطان ولد کجاست؟
بی خبرم.
به خانه رفت پدر.
به همراه او برو تا جایگاه و مسکن این پیر را بیابید.
جایگاه او را بیابیم که چه شود؟
تو را نگفتم علاءالدین، حسام الدین را گفتم.
اگر بخواهید در پیش میروم تا مسکن او را بیابم.
او گفت بجویید تا بیابید، نگفت که در پیم بیایید تا بیابید.
چه توفیر میکند؟
رابط توفیر میکند که او چون این گفته. پس شتاب کن.
اطاعت.
عزیزانم، امروز مرا عفو نمایید که دیگر توان بحث و فصل را ندارم. بدرود.
من نیز با شما میایم.
تنها میروم.
به کجا؟
به حجره صلاح الدین.
مگر آن مرد چه گفت که حال مولانا چنین دگرگون شد؟
هیچ، جز آن که پرسید محمد برتر است یا بایزید.
مگر چه سری در این پرسش نهفته بود؟
نمیدانم. ما دیگر در اینجا ماندن سودی ندارد.
برویم.
تو چه میگویی علاءالدین؟
چه بگویم؟
آیا به راستی پدرت پاسخ آن پرسش را نمیدانست؟
من پاسخ آن را میدانم، چه رسد به پدرم.
پس چرا پاسخی نگفت؟
نمیدانم.
این رفتار از پدرت معقول نبود.
معمول هم نبود. تا کنون ندیده بودم او در پاسخ پرسشی در بماند.
علاءالدین، آیا تو از صاعقه میترسی؟
هر عاقلی میترسد.
پس باید از آن مرد هم ترسید.
چرا؟
به زودی خواهی دانست.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها خدمت شما رسیدیم تا موضوع خواص میوه های زمستانی رو بررسی کنیم. جناب آقای ضیاءالدین منصوری، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه هستند که از صحبت هاشون استفاده خواهیم کرد. هوا این روزا سرد شده است و می توانیم با استفاده از میوه های مخصوص این فصل از خواص بیشمار آنها برای سلامتی بهره برد. پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، گریپ فروت، خرمالو، انار، شلغم از جمله میوه هایی است که در فصل زمستان طرفداران خود را دارند. پرتقال به عنوان منبع غنی از ویتامین C شناخته شده است. مصرف پرتقال و دریافت کافی ویتامین C به کاهش شدت علائم سرماخوردگی و کاهش طول مدت آن کمک می کند. افرادی که به طور منظم از مرکبات استفاده می کنند تا 60% کمتر به سرطان معده مبتلا می شوند. احتمالاً ویتامین C در مرکبات سبب مهار تشکیل مواد سرطانزا در معده می شود. نارنگی از پرطرفدارترین مرکبات است. شاید به خاطر اینکه پوست این میوه خوشمزه به آسانی کنده می شود، مردم علاقه زیادی به خوردن این میوه داشته باشند. اگر می خواهید خوابی عمیق و آرام داشته باشید، بعد از شام چند نارنگی میل کنید. نارنگی هم مانند سیب خاصیت خواب‌آوری دارد، زیرا به دلیل داشتن ویتامین های A، C و B مفرح قلب است و می تواند اعمال قلب را تنظیم کند. این میوه تا حدودی از چسبندگی خون و در نتیجه تصلب رگ ها پیشگیری کند. نارنگی حاوی مقدار زیادی منیزیم است و از این طریق در فعالیت عضلانی، دستگاه گوارش و سیستم عصبی مؤثر است. نارنگی به علت وجود ویتامین ها و مواد معدنی باعث تقویت حافظه و هوش می شود و برای رفع بی اشتهایی نیز مفید است. گریپ فروت به علت وجود رگه‌هایی از تلخی کمتر طرفدار دارد، اما اگر از خواص اعجاب انگیز آن آگاهی داشته باشید، حتما میل بیشتری به مصرف آن پیدا می‌کنید. گریپ فروت میوه مفیدی برای متعادل ساختن وزن بدن می‌باشد. یک گریپ فروت حاوی 90 کیلو کالری است و مقدار زیادی فیبر گیاهی دارد که گرسنگی را فرو می‌نشاند. گریپ فروت سرشار از فیبر محلول است که به کاهش کلسترول خون کمک می کند. تحقیقات نشان دادند که مصرف 10 وعده از مواد غذایی حاوی لیکوپین یا فیبر محلول در هفته سبب کاهش 50% سرطان پروستات می شود. گریپ فروت حاوی موادی است که موجب تولید آنزیم هایی می شوند که در جلوگیری از پیدایش سرطان اثر دارند و در دوران کرونایی نیز در پیشگیری از این ویروس بسیار مؤثر است. جناب آقای دکتر ضیاءالدین منصوری، دکترای تغذیه.
با نام عرب خدا، سلام از کنم خدمت شنوندگان گرانقدر این برنامه. خیلی شگفت انگیزه که افرادی که در یک محیط اکولوژیکی زندگی می کنن، یعنی موجودات زنده اون اقلیم با همدیگه و با محیط در ارتباط هستن، تأثیر می زارن، تأثیر می پذیرن، درست اون نیازهایی که در هر فصل دارن در این اقلیم در دسترس افراد قرار می گیرد. یعنی تمام تغییرات به اصطلاح فصول نیازهایی که انسان ها دارن متفاوته. در فصل زمستان بیشترین نیاز ما به مواردی هستش که بتونه ما را در قبال تاخت و تاز ویروس ها حمایت کنه و به کمک سیستم ایمنی ما بشتابه. تولیداتی که در به اصطلاح از نظر میوه‌جات و سبزیجات در این فصل به بازار عرضه میشه، درست همون منابع و نیازهای بدن و سیستم ایمنی را دارن که بتونه فرد با توانمندی جسمی و گسترش فکر و اندیشه و مقاومت کامل در قبال تهاجم آلودگی ها و ویروس هایی که محیط زیست برای اونها به نفعشون تغییر پیدا کرده و اغلب هم حمله ور میشن به مجاری تنفسی انسانها، در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیره. یعنی اون ویتامین هایی که آنتی اکسیدان هن میتونن رادیکال های آزاد را سرکوب بکنن مواد معدنی که به تقویت و کمک سیستم ایمنی میشتابند. حالا در رابطه با این مسائل، اون چی که در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا ما بهش اشاره میکنیم، نیاز مبرم افراد به ویتامین C هستش و در این فصل که ما میبینیم که بیشترین مرکباتی که حاوی انواع اقسام مینرال های کمک کننده به سیستم ایمنی و حاوی ویتامین C هستش، بتا کاروتن ها هستش، فلانوئید ها هستش، در این فصل زمستان به بار نشسته و در اختیار مصرف کننده ها قرار میگیره. و اگر ما بر مبنای یک اون اصولی که رعایت تعادل و تنوع و تناسب از همه گروه های غذایی از جمله میوه‌جات استفاده بکنیم، طبیعتاً مقاومت افرادی که از این سه قانون طلایی استفاده کردن در قبال بیمار شدن خیلی بیشتر از افرادی هستش که بنا به ذائقه نوازی نه تنوع را رعایت کردن نه تعادل را. میوه ها را اگر ما علاوه بر مواد معدنی و ویتامین هاشون مورد کنکاش قرار بدیم، میبینیم که هم انرژی دارن و هم فیبرهای محلول و نامحلولی دارن که وظایف خیلی جالبی را به عهده دارن. یعنی نه تنها ویتامین C شون، نه تنها مثلا پرو ویتامین A شون، اصولا این رنگ های الوان، رایه های مختلف، عطرآگین بودن این میوه ها و طعم های مختلف که اینا دارن برمیگرده به مواد شیمیایی ثانویه‌ای که این عطر و رنگ و طعم رو ایجاد کرده و این ترکیبات شیمیایی ثانویه بالغ بر 5000 تا 10000 ماده هستش. اغلب اینها در راستای تقویت سیستم ایمنی در کنار جنگنده های سیستم ایمنی، در به اصطلاح تیسل هایی هستش که جنگنده هستند، شناسایی میکنن و خیلی یا ماکروفاژ ها را تقویت میکنن که بیگانه خواهی را به عهده داره و از این جهت در کنار منیزیم و پتاسیم و کلسیم و اینها، این مسائل فیبرا اگر با میوه ها با پوست خورده بشن یا اون پرتقال و نارنگی و هر چیزی که میخوریم ما اون سفیدش هم یه مقدار میل بکنیم، بسیار مفید فایده است، هم از نظر تنظیم دستگاه گوارشی، از نظر هجم دادن به مواد دفعی و جلوگیری از یبوست و همینطور تقلیل غلظت عوامل کانسروژن موثره و همینا دو برابر وزنشون آب میگیرن و میتونن خیلی نرمیتی و لغز دفعی ایجاد کنن و سموم مواد زائد رو به بیرون برانن. تنوع میوه ها بی خود نیستش، برای اینکه گرچه اینها ویتامین C دارن، ویتامین های مختلف به صورت مشترک دارن، ولی انواع میوه ها ترکیبات دیگه مختص به نژادشون داره که همه این ترکیبات برای بدن لازمه و از این جهتی که ما تاکید میکنیم در همه موارد استفاده متنوع از منابع غذایی هم از میوه ها و سبزیجات و حبوبات و غلات، مخصوصا میوه‌جات با وجود تنوعی که دارند اثرات متعدد و مختلفی را میتونن ایفا بکنن. به این جهت توصیه میشه که علاوه بر مرکبات میوه های دیگه هم که در این فصل، مخصوصا انار که اصلا مرکز آنتی اکسیدان و خیلی به اصطلاح منافع گسترده دارن، در کنار میوه های خودشون بتونن مصرف بکنن. بهترین زمان میوه در میان وعده ها هستش، ولی بهتره که یک ساعت یا دو ساعت بعد از غذا میل بشه، چون میوه ها زود هضم و جذب میشن، ولی وقتی که با غذاهای دیگه میل بشه باعث به اصطلاح ماندگاری زیادی در معده میشه و ممکنه به صورت تخمیری اختلالاتی در هضم سایر غذاها ایجاد بکنه. دو ساعت قبل از غذا، دو ساعت بعد از غذا یا در میان وعده ها، شب قبل از خواب مثلا خوردن یک سیب با نصف لیوان شیر میتونه خواب راحتی را برای افراد فراهم بکنه. خیلی خوبه که عزیزان ما که وقتی که یه خانواده هستند، هر کدومشون یه میوه را انتخاب بکنن، بعد اینها را به صورت سالاد میوه در بیارن که اون ترکیبات مختلفی که اینها دارن بتونن به همه به طور یکسان قسمت بشه و سلامتیشون رو حفظ بشه. مهمترین چیزایی که اینا دارن اگر تازه به تازه مصرف بشن ویتامین C هستش که چقدر ویتامین سازنده کلاژنه، میتونه به پوست خانم ها و ترابط آقایون کمک بکنه. ویتامین های گروه B را دارن، اسید فولیک دارن، اینا بعضی هاشون مشترکه ولی بعضی هاشون استثناءن مواردی را برای بدن فراهم میکنن که بتونه سایر منابع معدنی را هم خوب جذب کنن. مثلا انار یکی از محاسنش اینه که فشار خون رو پایین میاره و تامین کننده خونسازی هستش، به جذب آهن کمک میکنه و اصولا خیلی ترابط و زیبایی را به مصرف کننده ها مثلا انتقال میده. اصولا تمام این مرکبات در بردارنده اسید سیتریک و ویتامین C هستند، میتونن خیلی مؤثر واقع بشن در جلوگیری از سنگ کلیه و نیاسین دارن، ریبوفلاوین دارن، اسید پانتوتونیک و ویتامین B6 دارن که هر کدوم اینها یه نقشی را در چرخه تولید انرژی در ساخت پادتنها یا موادی که بر ضد عوامل آنتیژن ها حرکت میکنن را میتونن در اختیار ما قرار بدن. ولی بهترین و راحت تر میوه ای که آرامش هم میده، شاد آدم میکنه، نارنگی هستش که مصرف خیلی زیادی داره به خاطر خاصیت زود آماده شدن و کنده شدن به اصطلاح اون پوستش. هم مزهش خوشمزه است و هم آسان دسترسه و از منابع خیلی خوبه ویتامین C و بتا کاروتینه که این بتا کاروتین هم میتونه تبدیل بشه به ویتامین ها در بدن، هم سیستم ایمنی را تقویت میکنه و عفونت ها را میتونه خیلی سرکوب بکنه.
قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره تنتون سالم و روز روزگارتون به کام باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
بروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه نعمت جوانی. مبحث ازدواج آسان رو پی می گیریم، مبحث بسیار مهمی است. جناب آقای دکتر حمید حبشی هم کارشناس برنامه که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. هدف از ازدواج استمرار و بقای نسل بشری در خلال رابطه مقدسی است که موجب تسکین نفس از اضطراب و نگرانی می‌گردد و به سبب خیشاوندی روابط جامعه را استحکام می‌بخشد و زندگی را از لذت و خوشی در جوار یک همسر صالح پرهیزگار بهره‌مند می‌سازد. اسلام خانواده مسلمان را بر اساس حسن شوهرداری و سرپرستی مرد و مسئولیت‌های اجتماعی و اداری و تدابیر او نسبت به خانواده و نیز بر اساس اطاعت همسر و ارتباط عمیق او نسبت به شوهر و فرزندانش پایه‌گذاری کرده است و در این صورت مهر و محبت به اوج خود می رسد و عواطف قلبی موج می زند و خانواده در سایه دین به رشد و کمال می رسد. مرکزیت خانواده در وجود زن است، زیرا تنها اوست که می تواند با سرپرستی خوب و نظارت مستمر خود و به وسیله اعتماد دو طرفه زوجین به خاطر بنا کردن زندگی مشترک و رسیدن به امنیت و استقرار، با تحمل سختی ها و مشکلات خانواده را به کانون آرامش و راحتی تبدیل می کند. اسلام مسلمانان را به این دلیل که در ازدواج آثاری سود بخش و دوست داشتنی است به آن تشویق می کند، چرا که دستاوردها و ثمره این امر به فرد و جامعه برمی گردد. یکی از این ثمرات مهار غریزه جنسی است. از آنجا که غریزه جنسی در صدد ارضای خود است و موجب می‌گردد تا انسان راه منطقی مشروع و مورد قبول را ترک نماید، ازدواج راه نجات از قائله‌های شهوت است و این مفهوم از فرموده پیامبر استنباط می‌گردد که فرمود ازدواج پایگاهی طبیعی و راهی برای تبدیل ارضای غریزه جنسی به عبادت و راهی برای تسکین نفس از اضطراب و آشفتگی و همچنین قرار دادن عاطفه بشری در سایه آرامش در کنار همسر است. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب آقای دکتر حمید حبشی.
ما برای بهداشت این هزینه نمی کنیم، برای مدرسه غیر انتفاعیش پول نمی دیم، برای سلامت زندگیمونو نمی دیم. خب مهمترین فصل زندگیش، بیا توی ازدواجش کمک کن. رفتی ته خط وایسادی، مهریه چقدر؟ اجازه نمی دهم. قیافه بابایش خوشم نیامد، تو بذار این جوان بره تباه بشه. بابای غلطی هستی. من پدرم، دخترم به سن ازدواج برسه از این اداهای غلط و عرفی پیش نمیرم. پسر خوب مناسب دیدم میرم سراغش. عزیزم، شما برای ازدواج کردن دغدغه داری که دختر متناسب خودت را یافت میکنی یا نه؟ من یک کارشناسم، تشخیص تناسب میدم. بیا بنشین با دختر من صحبت کن، ببین به درد ازدواج میخوری؟ این نه به خاطر اینی که دارم دخترم را تعارف میکنم. خیر، تو اگر ازدواج غلط بکنی چقدر گرفتاری؟ تازه بیا با دختر صحبت کن، اگر خودت تو گفتگو پیدا نکردی بقیه مشخصاتشو من بهت میدم. تو ازدواج سالم تو مسئولیتیست بر دوش من. یعنی فکر نکنی نسبت به بچه ها، من هر پسر و دختر مجردی را باری میشناسم روی دوش خودم. تو خونه ما هر دو هفته سه هفته یه بار یه ازدواج شکل بگیر. اگر اونی که پول داره، اونی که آبرو داره، اونی که تشخیص و مهارت داره، من اگه گوشه بشینم یه دختر خانمی ناشناخته ازدواج بکنه که مسئولم. لذا اینه که هر جای میرم این شماره موبایلم میدم، با این که گاهی من تو روز 50-60 تا دارم تا مشاوره جواب میدم علاوه بر کلاسایی که دارم. احساس رسالتیش بر دوش. آقای بابا رفته آخر خط نشسته، اصلا وقت ازدواجش نیست. نیاز تو این خفش کن. شما هم برو فکر کن وقت تباه شدنشه، وقت تخریب شدنشه. اگه باباهای درستی بودیم می اومدیم به بچه‌ها میگفتیم عزیزم، از موقعی که تو نوجوان میشی و نیاز درت سر میزنه، من بابا اینجا، مبادا از دست بری. اگر دیدی نیاز به تو غالبه، خب من میام تأمینت میکنم. اصلا فکر نکن بعد بری به قدرت تأمین برسی تا بیای تأمین بکنی. نه خیر، هستم اینجا. هر چند وقت یه بار میگم بابا وقتش نشد، بابا وقتش نشد، بابا ما هستیم و بابا ازدواج خواستی ما اینجایی. من نمیدونم این بچه گرفتار میشد، این به تلاطم مصیبت گرفتار میشد. نیستیم، بابای درست نیستیم. من خیلی وقتا جوونا رو میبینم میگم ازدواج کردید؟ نه بچه دیگه، من به بابام گفتم، گفته حالا باشه، خیلی مونده تا ازدواجت. نیستم پدر درست نیستم. وقتی من میگم این اعتماد رو برای دخترم درست میکنم که ازدواج تو مسئولیتش بر دوش من، نمیذارم معطل بمونی، بعد خودش دنبال بهره به امید بهره میره و تلف میشه که نمیشود. خب بریم سراغ بحث اونهایی که گرفتار شدن. حالا اگه من یه آدمی هستم، چه به صورت تحریک‌های خود تحریکی، چه به صورت اثر دیگری، گرفتاری در من را افتاده، من باید چه کار کنم؟ در خود تحریکی جنسی روش مراقبت و مدیریت چیه؟ ببینید، من قبل از اینکه به این بپردازم، تو اون تیکه‌ای که گفتم در علائم بلوغ به نوجوان یاد میدیم که کنترل کند برخیشه. ببین کنترل برخیش چیه؟ من به نوجوانم اینو میگم، میگم در ماه رمضان یه فردی روزه داره، از میانه روز یه نیازی بهش سرایت میکنه، چیه؟ تشنگی. این طرفم آب هست، میتونه بره بنوشه. آیا میره بنوشه؟ میگه نه. چیکار میکنه؟ کنترل و مدیریت میکنه نیاز رو. چرا کنترل میکنه؟ میخواد خودشو محروم کنه از آب؟ نه خیر، میخواد آب رو به هنگامش بخوره، در وقت افطارش بخوره.
دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار یکایک شما عزیزان.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. حق یارتان باد.
رشته تقدیر را آینه دل بشکنم تا وقت بیدار رخش صد بار حق سازم به دل تکرار این تصویر را در حلقه دیوانگان پیر خرد بهره نشان پیچی دوره گردنم این حلقه زنجیر را
یک روز از هم میدرم پرده ی تصویر را یک روز میپیچم به هم سرشته ی تقدیر را
در مذهب آینه ها جایی ندارد پینه ها برخیز و برچین از جبین این ظلمت شبگیر را سردر خورشیدن تندیسه تکبیر از دار بالاتر بکش بر سردر
میگفت گل با گل گلی اینجا نمی نزد دلی در دشنه منقار زن گلبانگ بی تأثیر گلبانگ بی تأثیر یادش به خیران صبحم دستانمون در دست هم آهسته می گفتی به من آن خواب بی تعبیر و در حلقه دیوانگان تیر خرد برگنشان پیچی دور گردنم این حلقه زنجیر
یک روز از همینم این پرده ی تصویر را یک روز می پیچم به هم سرشته ی تقدیر را یک روز از همینم این پرده ی تصویر را یک روز می پیچم به هم سرشته ی تقدیر را یک روز از همینم این پرده ی تصویر را یک روز می پیچم به هم سرشته ی تقدیر را یک روز از همینم این پرده ی تصویر را یک روز می
پردازم چون غریبی غرق در رازم گم شدم در غربت دریا بی نشون و بی هم آوازم میروم شبها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را روی موج خسته دریا می نویسم موج غم ها را می نویسم موج غم ها را
مثل بالهای طلایی پرواز برای پرنده هاست. یک آن دلهاتون از امید خالی مباد.